أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء الفاضل المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين فلعن الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمسين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك قول الله شاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم شما اتتا اینجا رو بیان کردیم و اون مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل کسانی که تحمیل شد، تکلیف شد، به عهده آنها قرار گرفت تورات، ثم لم یحملوها، ولی آنها به تکلیفشون عمل نکردند، مانند حمار و الاغی است که اسفار و کتابها حمل میکنند. کم و بیش راجع به این آیه شریفه صحبت کردیم، عرض کردیم اونا چه وظایفی نسبت به تورات داشتن، چگونه عمل نکردن و چرا خداوند متعال تشبیه کرد. یادآوری میکنم این نکته رو که اشتباه نشه، قرآن قصد توبیه نداره که فحاشی نداره. قرآن به ما یاد داد، فرمود ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله بغیر علم. این درس بسیار مهم برای همه ما از این وقت اهل فحش نباشیم. اینجا هم تو قرآن بیان میکنه یک حقیقتی رو بیان میکنه، بیان یک واقعیت، نه فحاشی کردن. اگر بخوایم در قالب مثل بیان کنیم، مثلی از این رساتر نیست. در سوره شریفه انعام آیه 107، انعام 107، با این قرآن که امروز پیش من هست فکر کنم تا قرآن های شما باشه 141 تقیه 100. این درس مهم نیست، میخوام آیه رو بخونم. فرمایید که فلا تسبوا الذین یدعون من الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. و فوح و توجیه نکنید به کسانی که غیر از خدا را میخوانند، در نتیجه یسب الله اونها هم توهین میکنند و اهانت میکنند و فحاشی میکنند به خدای متعال از روی دشمنی بدون اینکه علم داشته باشن، بدون اینکه بفهمن. این آیه شریفه به ما یاد داده که به حتی به کفار هم فحاشی و توهین نکن. امام ما حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین بعضی از یارانش رو دید که فحاشی میکردن به معاویه. حضرت فرمود طبق نقل اشره ان تكون سبابی، من بدم میاد از شما فحاشی. این یک اصل برای خب با توجه به این اصل که میگه مثل هم که مثل الحمار که مثل بلاغه، بعد این گاهی شما خواهید با توهین بکنی به طرف، میگید بلاغ یا امثالی که حرفا یا ناشایست خلط درست نیست، اما گاهی میخواید در قالب مثل تفهیم کنی، میگید گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار. حالا اگر مثلا سعدی عوض این جمله، عوض گاوان و خران، مثلا میگفت که معذرت میخوام اون حیوانی که نمیشود جسمشو بو بهتر زه که نمیشد شه که رسانه، یا اگر تشبیه میکرد به پرنده ها، زشتی این عمل رو نمیرسون. اینجا برای اینکه ما به ما بفهمانه که مردم آزاری زشته، چاره ای نداره که از این بیان استفاده کنه که تبیین اون زشتی هست. قرآن کریم برای اینکه به ما بفهمانه اینها تورات را دارن ولی دستشون خالی و بی‌بهره است، از قالب مثل استفاده کردی، مثلی هم رساتر از این. شما انسان ها وقتی میخواید بگید که کسی در غایت نفهمی و نادانی و جهالت هست، تشبیه کنید به اون حیوان، چون تو زبان شما این هست، قرآن هم از این مثل استفاده کرد. سؤالی ممکنه در ذهنتون بیاد که بعضی از خواهرها در فرصت‌های دیگه گاهی از من سوال کردن، خب اگر به ناس کفار ما اهانت نکنیم، پس ما در زیارت عاشورا صد بار میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. شما هم توی صحبتاتون توی خطبه های منبرتون میگید و لعنت الله علی اعدائهم اجمعی و امثال اینها، لعنهات رو چرا توهین میکنی؟ خیلی سؤال خوبی، جواب خوبتری. اون جواب اگر خدای متعال عنایت کنه خوب بتونی مطلب رو بیان کنی اینه که بین سب و لعن یک تفاوت. یک وقت هست که شما میخواید توهین کنید به طرف، تحقیر کنید، شخصیت طرف رو خرد کنید، طبیعتا او هم که میکرده شما به شما توهین کنه. اما یه وقت هست میخواید خوب دقت بفرمایید، قصد خودتون رو جدا کنید، بگید اونی که تحت رحمت الهی است کیه، اونی که از رحمت خدا دوره کیه. یعنی همین دیگه، حزب خدا کیست، حزب غیر خدا کیست، معین بشه، صف ما جدا بشه از صف دیگران. این لازمه، این ضروری. بعضی ها از این طرف افتادن، بعضی ها از اون طرف افتادن، بعضی ها به کافر و خدمت شما عرض شود که دشمنان اهل بیت امثال اینا فحاشی میکنن. گاهی العیاذ بالله بعض تعبیرات میکنند، مثلا معذرت میخوام از این تعبیر، حرامزاده. میشناری موافق با اسلام مجازات هم شد. یک وقتی یک کسی گفته بود نمیدونم بعضی از فرقه های اسلامی طواف نساء رو به جا نمیارن، پس بنابراین زناشون حرامه، پس اینا همشون خیلی حرف غلط رو به شیعه نسبت ندن. به نظر شیعه بله طواف نساء واجبه، کسی طواف نساء انجام نده زن و مرد در هم حرام شدن، ما در این حکم هیچ شک نداریم. اما کسی که متدینه به این مذهب، ما یه قاعده داریم به نام قاعده الزام در مسائل مثل نکاح و بیع و فلان، اینا طبق مذهب خودش عمل بکنه، ما وظیفه قبول کنیم. سلام علیکم. حتی ازدواج یهودی ها، مسیحی ها، هندوها که کافرن، ازدواجشون ازدواجه. حالا ولو رفته جلو مجسمه بودا اینجوری کرده و ازدواج شده، فرض کنید وقتی خودشون بگن این زن اینه، این شوهر اینه، این محترم رفته زن شوهردار حساب، بچه شون هم حلال زاده هست، حق نده این حرام کافر زاده هست، کافر زاده هست ولی حلال زاده هست، حرام زاده هست. اجازه نمیده اسلام به ما اینو بگیم. اما بعضی از این طرف دیگه میافتن اصلا ما فرقی نداریم دیگه، انسان انسانه، کافر و شیعه و غیر شیعه و نه حساب ها دستتون باشه. همین به اشتباه میفتزه دیگران را، هیچ فرقی نمیکنه. چطور فرقی نمیکنه؟ شب اول قبر که میپرسن دین چیست، پیام خدای چیست، پیامبر چیست، امام چیست، اینا میشه جواب داد بگی که بعد فرق نمیکنه. از یو صلاح بسنید پای ما حساب کنیم. اگه رستورانه که خدمت شما از سبت بگن آه قیمه و خورشت سبزی و روبیده و برگ تفاوت نمیکنه، هر کنم استفاد. مگه لباسه که بگیم حالا این رنگش و اون رنگش فرق نه، قطعا و یقینا ما هیچ تردیدی نداریم. شب اول قبر که از ما سؤال کنن امام چیست، یک جواب داره. اونی که میگه علی ابن ابی طالب، این همون طایفه ناجی است که خود پیغمبر فرمود امت من 73 فرقه میشن، 72 فرقه شون اهل نجات نیستن، فرقتون ناجیه. این شیعه و سنی نقل بزا ما به برادرها و خواهرهایی که مراجعه میکنن که ببینید ما برادریم، رفاقتمون سر جای خودش، ولی تحقیق کنید، بررسی کنید، بفهمید توی کتب خودتون، تو علمای خودتون مثلا فرقتون ناجیه. اون وقتی بگیم اللهم لعن اول ظالم سلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له و ذالک، خوب دقت بفرمایید خطمون رو مشخص، کی در رحمت خدا، کی در لعنت خدا، یعنی از رحمت خدا دید. تا اشتباه نشه بدانیم اگر کسی بر پیامبر و اهل بیت ظلم کرده یا ظلم می کند یا در آینده ظلم خواهد کرد، حساب از ما جداست. ما حاضر نیستیم که صفش کنیم، ما حاضر نیستیم که همراه رو کنیم. بهترین دلیلش اینه، ببینید قرآن همینجا الان برات خوندم میگه سب نکنید، غلط غلط است و بلرزینه اسمه. اما خود همین قرآن میگه الا لعنت الله علی الظالمین، این مثل شما ارسد لعنت میفرسته. چرا؟ در این لعنت به معنای فحش نیست، لعنت به معنای تعیین کردن حد صحیح و حد غیر صحیح. بله درسته، اونم الان عرض بلعنت الله علی الكافرین، سوره بقره آیه هست. در همین سوره شریفه بقره فرمود ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. بله ما تعارف نداریم که بعضی ما از مسلمان بودنمون گاهی خجالت میشیم، از تفاوت برو فرق من همه همه یکم. من بارها در گاهی جلسات مشترکمون هم گفتم، بودن همه مذاهب دیگه هم بودن، بودن من شیعی هستم که در تشیع خودم بسیار متعصبم، خیلی اگر خدا توفیقم بده محکم، اگر خدا توفیقم بده محکم رو همه عقایدم هستم، با استدلالم رسیدم، با دلیلم رسیدم، با حرفم هم هستم. هر کس هم بحث کنه در هر جاش در حد توان و فهم خودم از یکایکش حاضرم دفاع، ولی معنای این که من شیعه متعصبم هستم این نیست که برادران اهل سنت و خواهران اهل سنت فحش بدم، دعوا کنم، نه، فحش و دعوا امروز به نفع اسرائیل. اهل وحدت هستیم، اهل برادری هستیم، رفتار منصفانه داریم، ولی خط و خطوطمون هم اشتباه نمی کنیم، به خصوص به بچه هاتون یاد آوریم. اینا میرن توی فضاهای مختلف، توی مدارس مختلف، فکر نکنه که فرقی نمی کنه، مثل لباسه، مثل کفش و کلاهه، حالا هندو باشه یا مسلمان، مسلمان باشه یا مسیحی باشه. نه، خدمت شما اعتقد که فمن ما میگیم مرد در آمریکا، مرد در اسرائیل، خب واقعا این معنای مرد بر اونها چیه؟ ما وقتی میگیم مرد در آمریکا، خب هممون میگیم دیگه مرد، خب یعنی میگیم همه مردم آمریکا بمیرن، یعنی اگر فرض بفرمایید این دکمه یک بمب اتمی رو در اختیار شما گذاشتن که بزنیم و تمام آمریکا همشون بمیرن، میزنیم؟ جایز هم نمیدونه. خیلی از این مردم آمریکا مسلمان هست، بعضی هاش خیلی هاش شیعه هست، خیلی هاش آدم های خوبی هست، با مسیحی های خوبی هست. وقتی میگیم مرد در آمریکا، میگیم مرد در این نظام ظالم مستکبری که همه جای فتنه های عالم دستش بود. آتش عراق دست بود، آتش افغانستان دست بود، آتش یمن دست بود، جنگ همه اینا سنجاش رو خصوص اینا آرزه هست، این همون علا لعنت الله علا ظالمین هست، این همه معناش همینه. ما میخوایم این ظلم نباشه. اگر یه روزی فرض بفرمایید همین دولت آمریکا عوض شد، فرض امید ما نداریم، ولی یک آدم عاقلی سر کار آمد که ظلم نکنه به مردم خودش، ظلم نکنه به مردم دنیا هم ظلم نکنه، وقت ما دعا میکنیم برای بابا. غیر از اسرائیل رو که میگیم مرگ در اسرائیل، بله، به یک قده سرطانی است که یک دولت مجبوری است که از اول نطفه این دولت بسته شده برای نابودی اسلام. ما هم میگیم انشاءالله نابود بشه، قطعاً نابود در کاری هم از دست بیاد برای نابودی اسرائیل، خدایی نمی کنیم انشاءالله. همون لعنت الله علی الظالمینه در حقیقت ما داریم یه حمله ای به ما شده در طول یک دویست دفاع، ظلم برطرف بشه. اگه ظلم برطرف بشه، باز هم امت اسلام نشون داده، مسلمان ها نشون دادن، حتی دشمنانشون وقتی که اصلاح شدن سابقه تاریخیشون هم فراموش شد. کشورهای اروپایی خیلی هاش، پرتغالی ها ایران به اشغال کردن، بندر عباس به اشغال کردن، چقدر. ولی الان شما مرگ بر پرتغال، خدمت شما عرض شود که خیلی از کشورهای دیگه ای که مخالفت بشن، مسلمان ها همون روح الهی عفو و بخشش اصلاح بشن، نه الان بگید مرگ، یعنی میخوام بگید این ظلم نابود بشه، استکبار نابود بشه، این خصوصیت به الله ما با دشت مردم بشه نست. کلمه لعنت هم توضیح داده شد و بسیار هم ما زیاد داریم، الا لعنت الله علی الظالمین، ان لعنت الله علی الظالمین، ان لعنت الله علی الظالمین. خدمت شما عرض شود که لهم اللعنت و لهم الدار و امثال. خب این پس دو مطلب دیگه هم ما در اینجا بیان کردیم، یک اینکه این مثلی رو که قرآن کریم بیان کرده برای اهانت نیست که برای توضیح و تمثیل و تفهیم مطلب هست. دوم، مطلب دوم اعلام کردی که سب و فوق نسبت به هیچ کس اسلام نمی پسنده، ولی خط و خطوط رو هم قاطی نمی کنه. فقط توجه داشته باشید مسیر خودتون کجاست، مسیر دیگران کجاست. خب نکته سومی که در دیروز هم اشاره شد، امروز تصریح کنیم، اینه که قرآن وقتی که مثلی میزنه این جریان داره، مخصوص اون موضوع نیست. مثال، مثلا زید فرزند خونده رسول الله همسرش رو طلاق، خب این جریانش و خصمش و مطالبش رو در اینجا بیان. آیا از شما سوال کنم، آیا معنیش اینه این حکم فقط مال خصوص زید و زنشه؟ جواب شما معلومه که نه، یک حادثه بوده، قرآن رو بیان کرد اما مخصوص او نیست. حالا هر کس دیگه هم این کار رو بکنه حکمه همینه. مثلا فرض بفرمایید در باره خصوص همین روزه، روزه در اول هم روز روزه میگرفتن هم شب روزه میگرفتن، فقط از غروب تا قبل از خواب حتی آشامیدن داشتن. مسائل زناشویی هم در کل ماه رمضان تعطیل بود. بعد آیه آمد علم الله انکم تفتانون انفسکم. خب تا ادامه آیه شریفه، خب یه عده ای از جوانها طاقت و کنترل خودشون رو ندارن، خدا این حکم را برای شما آسان کرد بردار. بسیار، یعنی فقط اینا برای همون مردمی که اینا خیانت کردن، برای اونا همون مردم اون زمانه، معلومه که این حکم ابدی. اون مورد مخصص نمیشه و اصطلاحا میگن مورد مخصص. اگر یک حکم طلاقی برای زید آمده مخصوص زید، اگر حکم روزه‌ای برای مردم اون روز مدینه و جوانهای اون روز مدینه آمده مخصوص اونها. از اینجا نتیجه بگیریم که این که فرمود مسئله هم که مسئله الحمار، این مسئله هم که مسئله الحمار مضمون رو از منقای مسئله هم نداره. مسئله الذین هم من الصورات، این که گفت مسئله اینها مثل حماره جسارت نشه که مخصوص فقط یهودی ها نیست. این مثل الذین حملوا الانجیل ثم لم يحملوها که مثل ما فرق، مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها که مثل دیروز خواهری سوال کردن و من جواب دادم. نقطه تکمیلی برای اون حرف دارم، گفتیم ما چهار وظیفه داریم: تلاوت، فهم، عمل، اقامه. حالا سوال کردم که اگه فقط یک کسی میخونه ولی عمل نمیکنه هیچ نفعی نداره؟ بعضی از خواهرها تکمیلی سوال کردن، گفتن بعضا معتقدن که نه، حالا ما به اون محتواها هم نرسیم، همین نمازهایی که میخونیم، همین ذکرهایی که میگیم، همین ختم صلوات که میفرستیم، این خودش اثر وضعی داره، کار ما رو درست. الان شما الحمدلله عمل هممون هم نقص داریم، میخوام مغرور کنم نه کم و بیش هممون نقص داریم، اما عمده مسائل به حمدلله عمل کنید، ملتزمید، به تعمید رعایت کنید. مربوطه به شما انشاءالله نیست، اما دقت داشته باشید جواب این حرف که اگر کسی بخواند و عمل نکنه، کسی ختم صلوات و ختم انعام و ختم ولی واقعا عمل نمی کند، در مقابلش ما این روایت رو هم داریم که هممون شنیدیم بارها و بارها نقل شده، رب تال القرآن القرآن یلعنو. پس قرآن کسی تلاوت کنه و همین قرآن رو لعنت کنه. این اثر وزگیش کجا رفت؟ استهزای به قرآنه. من قرآن رو بخونم، قرآن میگه حجاب، آیه حجاب رو بخونم بعد بی حجاب برم. خب چی میگه؟ مسخره کردن قرآن. اثر وزگیش ظاهر میشه، اثر وزگیش همون لعنت است. قرآن لعنت. یک کسی مرده بود، ولی با صبرش قرآن خوندن، شب خوابش دیدن، گفت محض رضای خدا نخون قرآن، برای من نخون. من بابا همه مرده ها آرزو میکنن کسی برای اون قرآن بخونه. تو فرشته هایی که با من هستن، هر آیه که شما میخونید، آیه زکات میخونید، که مگه نگفتن زکات؟ مگه این آیه هم نشنیدید؟ یک میزنه سفر. آیه نماز میخونید، مگه این آیه رو نشنیدید؟ یک میزنه سفر. نخونید ما رو بکنید راحت باشید با نعذاب باشید. سلام. لذا خواستم به خودم تذکر بدم، به شما تذکر بدم، به دیگران یادآوری کنید به اشتباه نیفتید، بکنید با حق با آدم. امن سلام. خدمت شما عرض شود که به این صورت من هر سال شما رو تسلیم کنم که واضح‌تر و روشن‌تر باشه. بگیم الان ما که میخونیم نسبت به اونایی که قرآن نمیخونن که جلو این داغ هست. ها؟ چی مخواهد بگیم؟ حالا مقایسه با یهودی ها میخونیم، یهودی ها این تلاوت شم نداشتن، لاغل ما تلاوت که داریم. یا نسبت به مسلمان های یک مسلمان قرآن هم نمیخونه، لاغل ما قرآنی که میخونیم بیه اندازه جلو. دو عرض داره توی حرف من جدا نشد، الان جداش میکنم کاملا واضح و شفاف که بعد به جامعه بدیم. ببینید خواهران بزرگوار، یک وقت من قسمت رو تلاوت رو میکنم، نسبت به بقیه موارد هم حالت عناد و دشمنی و استهزاء و اینها ندارم. مثل کسی که فرض بفرمایید که روزه میگیره نماز نمیخونه. چرا نماز نمیخونه؟ میگه خاک سرم، دیگه خاک بر سرم، شیطان ولم نمیخونه، انشاءالله توبه میکنم میخونه. به همین اندازه خودش از عذاب داد. یه وقت کسی تلاوت و قرآن کنه، خب چرا عمل نمیکنی؟ به خدا لعنت کنه شیطان، انشاءالله عملم حالت استهزاء باشه. این شاید مصداق اون روایت شریف نباشه. اما اگر کسی نه تلاوت میکنه ولی حالت عملش استهزا، ربا میخوره، خیلی هم قشنگ قرآن بی حجاب میچرخه، آیات حجاب رو میخوره. اخیرا استهزا کسی که از این خواننده های فاسد زمان شاه نقل کنند شدن جای جوشن کبیر خود. شما چی میفهمید؟ به همین اندازه دست جلو از این که نخونده اصلا با عوضه تا جایی که ما میفهمیم خدا خودش، ولی ما این که میفهمیم این همین رب تال القرآن و القرآنو. اگر کسی که مشهور به شراب خاریه، مشهور به فساده، مشهور به ربا خاری، احکام الهی رو مسخره گرفته، حالا قرآن هم بخونه زیبا هم بخونه، قرآن رو متهم میکنه این رب تال القرآن و القرآنو یلعنو. هیچ جلو سر نیست، یه عقبتر، یه عقبتر، یه از اونی که قرآن هم نمیخونه عقبتر. اون میگه من قرآن نمیخونم، استهزای به قرآنم ندارم. اگر کسی زیارت عاشورا رو بخونه ولی بشکن بزنه برسته، ما چجور بگید؟ بگید این ثواب زیارت عاشورا میبره، یک کمی ثواب میبره که زیارت آشورا به کمرش بزنه، کجاش ثواب بزنه؟ مسئله داره میکنه. گاهی قرآن خوندن عمل نکردن ما جوریست که العیاذ بالله استهزاء به قرآن. اونجا نه، خوندنش از نخوندن بدتر، خوندنش گناهش بیشتر. من همین مثالی که زدم بدون اینکه بخوام نام شخصی رو ببرم، ولی خواننده ای است که خب مشهور معروف که خوندن در جلسات شراب و فساد و کسافت باشه. حالا یه دعای کمیل هم بخون یکی آدم بخون، حالا هرچند زیبا بخون، مثل اینه که عیاذ بالله جز قرآن رو ببره چیه تسبیح بذاره، بعد این خب حالا قرآن که داره تو خانش برها پس دست شروع و از اون کسی قرآن نزد. پس این نکته روشن باشه که قرآن خوندنی که عمل نشه گاهی وقتا همینطور شما فرمودید به هر حال یه مرحلهش عمل کرده، یک درصدی رو جلو بجسته. قرآن خونده، همین قرآن خوندنش هم تو بافت و غربت هست و انشالله موجب هدایت میشه، بعد عمل کنه، بعد درست میشه، بعد. اما یه قرآن خوندنی هست که همراه با را عمل که نمی کنه، به جوری عمل نمی کنه که عمل نکردنش مسخره کردن آیات شریفه قرآن. اینجا خوندنش خودش موجب عذاب. الله لا يهدي القوم الظالمين. بعد فما بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس يعني بدا و زشت مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، مثل قوم که تکذیب کردن آیات خدا را. تکذیب رو اینجور معنا میکنیم، تکذیب گاهی یه وقتی هست که این حرف رو قبول داره، گاهی یک حرفی هست حرف رو قبول نداره، گاهی یک حرف رو تکذیب میکنه. این سه مرحله هست. شما جا آمدید بگید که من خدمت شما هستم، مسلمانم، شیعه هستم، یک کسی میگه بعد قبول میکنه، خدا خیرتون بده، احترامم میکنه، میگه حرف شما رو قبول میکنه، این وقت هست ته دلش قبول نداره، نه تحویلتون میگیره، نه اهانت. شما گفتید اونم شنید، خیلی خوب، ببرم مسجد وسیع بشید. یه وقت هست جلو تو ما میسته میگه نه دروغ، این دروغ، این شیعه نیست، این مسلمان، این مؤمن. استفاد یک مرحله، تکذیب اون مرحله سومه، اونی که فعلی شفاوت میاره برای انسان تکذیبه. بعضی ها در مقابل پیغمبر ایمان نیاوردن، تکذیب هم نکردن، دهنشون رو بستن، اینا هم جزو کفارن و عذاب دارن. اما اینا غیر از اونن که دهن وا کردن به پیغمبر اهانت، تکذیب کردن. تکذیب بسیار بالاتره. یهودی ها قرآن میگه اینا تکذیب کردن تورات. چجور تکذیب کردن تورات را؟ برای اینکه تورات بایشون خبر داده بود که خاتم الانبیا میاد، به اینا دیده بودن در تورات، ولیکن به مقتضای تورات عمل نکردن، پیامبر را به پیغمبر ایمان نیاوردن. در حقیقت خود تورات را رد کرد. تکذیب هم دقت بفرمایید، تکذیب دو رقم داریم، تکذیب قولی، تکذیب عملی. تکذیب قولی اینه که جلو شما وامیسته، در همون مثالی که گفتیم میگه این مسلمان نیست، این کافره. تکذیب قولیه. تکذیب عملی چیه؟ حرف نمیزنه اما عملا از کنار شما فرار کنه، دست نمیزنه، میگه نه نه دست من نزنی، میخواد چیزی از دست شما بگیره با دست مال. چرا اینجوری؟ عملا میخواد بگه که من مسلمان بودن تو را قبول ندارم، تو کافری، تو نجس. این تکذیب عملیه. یک نقطه ای که ماها ازش غفلت داریم اینه که تکذیب دین هم تکذیب عملی هست، هم تکذیب قولی، و تکذیب عملی خیلی وحشتناکه. این آیه شریفه را، این سوره شریفه را هممون شنیدیم، سوره ماعون، بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی کسی که دین را تکذیب میکنه؟ خواهش میکنم به این خیلی توجه کن، کی دین را تکذیب میکنه؟ اونی که زده دندان پیغمبر را شکسته، اونی که زده پیشانی پیغمبر را شکسته، اونی که زده امام حسین را کشته، نه اونا مصادیق بالاشه. ببینید قرآن چی میگه؟ خیلی این سوره سوره بحث است، خیلی سوره سوره بیدار کننده، تحقیق کننده. ارأیت الذی یکذب بالدین، خب این کیه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اینی که تکذیب دین میکنه همینی که یتیم رو میرانه، میدونه یتیم محتاجه، این هم دستش بازه ردش کنه، این تکذیب دینه. ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، الله اکبر، وای بر نماز گذارا، وای بر نماز گذارا، بی نمازا، این نمازا که حسابشون با کرام الفاتحین اون که معلوم، این سوره که وای بر نماز گذارا، الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که در صلاتشون سهلنگار، در نمازشون سهلنگار. بعضی ها فرمودن اگر از اول وقت شد بیکاری نماز نمی کنی چی شد این؟ الذين هم يراؤون، اونایی که ریا میکنن، یمنعون الماعون، حقوق مالیشون رو فردا نمیکنن. سلام، پس این تکذیب، هر وقت میگن تکذیب دین، کذبوا بآیات الله، به ذهن بنده و شما نیاد که حتما باید شمشیر بر روی خدا و پیغمبر کشیده باشه، نه، گاهی تکذیب تکذیب عملی. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله تبارك وتعالى واو استنافیت، یعنی واو قسم نیست، واو عصد آغاز کنه، الله تبارك وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، هدایت نمی کند قوم ظالمین را. در این آیه شریفه دو نکته است. یک، ما قبلا گفتیم و توضیح دادیم این نکته را که یهدی الله من یشا و یضل من یشا، گفتیم یهدی من یشا رو حساب کتاب اینجا بیان کنه، حسابش چیه؟ یه والله لا یهدی القوم الظالمین، یکی از فرمولاش خدا هدایت نمی کنه کسانی رو که ظلم، حالا ظلم مراتبی داره که اونو میمونه. پس این یه نقطه دقت کنید، خدا که هدایت می کند من یشا و یضل من یشا، این روی معیاره، دل بخواهی نیست، پسر خالم، پسر عمم، اینجوری نیست، بلکه روی این معیاره. معیارات چیه؟ یکی الله لا یهدی القوم الظالمین، اگر در مسیر ظلم قرار گرفتیم خدا دستمون رو نخواهد هدایت. نکته دوم، به کل آیه دقت بفرمایید، ما که بحث ظلم نبود، ما بحث این بود که کسانی به تورات عمل نمی کنن خب اینجا چرا گفت الله لا یهدی القوم الظالمین؟ چه ارتباطی هست؟ ارتباطش اینه، نکته لطیفش اینه، میگه اونهایی که به تورات عمل نمی کنن اینا ظلم کردن، اینا ظلم کردن. ظلم به کی کردن؟ اول ظلم به خودشون کردن، نسخه هدایت بخش به اختیارشون قرار گرفت، به نسخه عمل نکردن، اول به خودشون ظلم کردن. ولم تو نفسی در دعای شریف کمه تکرار میکنم این مطلب رو که اشتباه فهمیده نشه. صحبت سر این بود که بعضی ها یهودی ها به تورات عمل نکردن، فرمود مسئله اینها مسئله ماره. خب این از چه رفت داره به ظلم؟ چرا میگه والله لا یهدی القوم الظالمی؟ باید بگه که مثلا والله لا یهدی یهودی ها را، والله لا یهدی اونایی که به قرآن عمل نکردن، به تورات عمل نکردن، چرا میگه ظالمین؟ میخواد توضیح بده این نکترم به ما بفهمانه، تویی که به تورات عمل نمی کنی، تویی که به انجیل عمل نمی کنی، تویی که به قرآن عمل نمی کنی، ظالمی. والله لا یهدی القوم الظالمی. اولین ظلم، ظلم به خودت کنی. صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند ازای خیل. قرآن داره راه نتا می ره، ظلم به خودش. ثانیاً ظلم به تورات کنه، ظلم به قرآن کنه. قرآن روز قیامت شکایت کنه از بعضی ها، اینا در حق من ظلم کردن. پیغمبر از بعضی شکایت میکنه، رب این قومی اتخذوا هذا القرآن، هذا القرآن مهجورا. خدمت شما عرض شود ظلم در حق خدای متعال میکنه، به این معنا که به اون وظیفه‌ای که در مورد خدای متعال داره عمل نکرده. آیه بعدی انشاءالله فردا عرض میکنیم اگر خداوند متعال توفیق داد. یک نکته و یک جمله کوتاه عرض کنم که اون نکته اینه که یادمون باشه ظلم زمینه هدایت را از ذهن، حالا ظلم در خانه باشه نسبت به زن و شوهر و بچه و فرزند پدر و مادر، یا ظلم در جامعه باشه در مراتب مختلف، به همون اساس ما را از هدایت دور میکنه. تجربه کنیم، حتما تجربه کردیم، یک عملی که انجام میدیم حال بسیار توفیق بسیاری از دعاها و مناجاتها سلب میشه، تا به همین مقدارم که خدا عنایت میکنه لطف خدمت شما عرض شود که خیلی از ظالمی بودن که هدایت شدن. چرا؟ اینه من الان در یک جمله جواب شد عرض کنم، توضیحش میمونه برای فردا دیگه از آن سر. دقت بفرمایید، میگن احکام دائر مدار موضوعه. مسافر باید نماز چند رکعتی بخونه؟ دو رکعتی بخونه، درسته؟ حالا میگه من مسافرم، تا رسید به وطن خودش میگه دیدی من نمازم چهار رکعتی میخونم، چطور شما گفتی مسافر که نماز باید دو رکعتی بخونه؟ من چهار رکعتی خوندم و مسافر بود نماز هم دو رکعتی. الان رسیدی به وطنت دیگه مسافر، مادامی که در مسیر ظلمی خدا هدایتش، اما اگر تصمیم گرفتی برگردی جا رب دهنی زلم تو نفسی گفتی برگشتی، حالا اونم برگشتم با زمینه های دیگه داره که اشاره خواهیم کرد، از این مسیر برگشت که خدا هم کنه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.